بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، بزرگان، سروران، خواهران و برادران حاضر در این آستان نورانی. امیدوارم که به برکت دعای ارواح طیبه ای که اینجا حضور دارن، به خصوص حضرت سید الکریم، این جلسه و این گرد همایی مقدمه ای باشه برای یک حرکت اساسی در تبیین و تعریف یوم الله مباهله. این اقدام که صورت گرفت اقدام بسیار به جا و شایسته است و من از همه عزیزان دستندرکار این اقدام نورانی و با برکت و پر برکت سپاسگزارم. مسئله مباهله، جریان مباهله، واقعه مباهله یکی از مسائل و مباحث بسیار مهم و فوق العاده قابل توجه و حساس اسلام. این جریان از یک سو به واقعه قدیر خم و آیه اکمال دین مرتبط می شود و از یک سو متصل می شود به جریان نزول آیه تطهیر و حدیث کسا و این سه ماجرا با هم ارتباط تنگاتنگ و نزدیک دارن و این اقدامی که این بنیاد مبارک قدیر که به همت آیت الله خزعلی رضوان الله تعالی علیه آغاز شده، این یکی از اقدامات انشاءالله ماندگار این تشکیلات خواهد شد به اذن خدا و امیدوارم به دعای این بزرگواری که در محضرش هستیم. حالا من توضیح میدم این اجمالی رو که هرچند فرصت بسیار کم هست. این رو هم باز عرض کنم، واقعا باعث تأسفه که یک جریانی که حالا من خیلی کوتاه اشاره می کنم به اهمیت این جریان، با این اهمیت نه تنها در جهان اسلام بلکه در میان علاقمندان به اهل بیت و پیروان اهل بیت هم ناشناخته است و مورد توجه نیست. بسیاری از بزرگان، نه مردم عادی، هنوز نمیدانند اهمیت این ماجرا تا چه اندازه است. خیلی این قضیه مهمیه. این فرهنگنامه مباهله که خداوند لطف کرد با همکاری دارالحدیث منتشر شد، این مقدمه است برای فرهنگ سازی این جریان. یعنی فرهنگ ما کتاب‌های مختلفی داریم، یکی از منشورات، سلسله منشورات دارالحدیث فرهنگنامه هاست، فرهنگنامه ادب، فرهنگنامه توبه، فرهنگنامه تجارت، فرهنگنامه خدمتتون عرض کنم که 10-12 تا ما فرهنگنامه داریم که حالا فرصت نیست من در این باره صحبت کنم. این چیزایی که باید در جامعه اسلامی مخصوصا جامعه پیرو و اهل بیت فرهنگ بشه. این مسئله بزرگ داشته روز مباهله باید در میان پیروان اهل بیت فرهنگ بشه. حالا من قدری در این فرصت کوتاهی که در محضر شما هستم درباره چند نکته از برجسته‌ترین نکاتی که در این حادثه هست اشاره میکنم. انشاءالله مفصل این ماجرا رو، این مطالبی که عرض میکنم، در فرهنگنامه مباهله خواهید خوند. اولین نکته اعتبار حدیث مباهله است. منابع معتبر، خوب دقت کنید، منابع معتبر حدیثی شیعه و سنی، منابع معتبر تفسیری شیعه و سنی، منابع معتبر کلامی شیعه و سنی، منابع معتبر تاریخی شیعه و سنی، این جریان رو نقل کردن. این جریان کوچیکی نیست. یه مسئله این نیستش که کسی بتونه اون رو انکار کنه. حاکم نیشابوری که یک محدث سنی است میگه قد تواترت الاخبار. این از اخبار خبر، ما چند تا خبر این برای اطلاع عزیزان، ما در تمام منابع حدیثی، این همه حدیثی که داریم که حالا انشاءالله شناختنامه حدیث یکی از کارهایی که در دارالحدیث شده به زودی منتشر خواهد شد، تقریبا 5-6 سال روش کار شده، در تمام احادیثی که ما داریم ما چند تا دونه حدیث متواتر داریم، چند تا دونه مستفیض زیاد داریم، حدیث صحیح زیاد داریم، ولی حدیث متواتر چند تا دونه داریم، یکیش حدیث مباهله است. خیلی مسئله مهمیه. اونقدر این قضیه قطعی است که حتی ابن تیمیه متعصب، این شخصی که با اهل بیت عناد داره و نسبت به شیعه عناد داره، این میگه اما اخذه علیان و فاطمه و الحسن و الحسین فی المباهله و المباهله بهم فحدیثون صحیح. خیلی عجیبه، یعنی اینقدر قضیه روشنه که حتی این آدم معاندم میگه صحیحه، بابا این درسته، و حدیث مباهله هم اختصاص به این پنجتا داره، برخلاف برخی از معاندین که خواستن بگن که نه زنان پیغمبرم تو این بوده، نه میگه همین پنجتا بوده، این آدم متعصب میگه. حالا کی اتفاق افتاد این جریان مباهله، در چه سالی اتفاق افتاد؟ این اختلاف نظر هست. در اصل این ماجرا هیچ کس اختلافی نداره، هیچ مورخ و محدث و متکلم و محدثی اختلاف نداره، اما در تاریخش اختلاف هست. سال ششم گفتن، سال نهم گفتن، سال دهم هم گفتن. یعنی سال دهم که مطابق نقل منابع معتبر تاریخی است، مثل مسعودی، مثل طبری و امثال اونها نقل کردن، همون سالی است که جریان قدیر اتفاق افتاده، که این قضیه مباهله خیلی متصل به مسئله قدیر، ارتباط نزدیکی داره با بنیاد قدیر، هم ارتباط پیدا میکنه. که بعد از این جریان واقعه قدیر، وقتی که پیامبر گرامی به مدینه رسید، حدود حساب کردن حدود 7 روز طول میکشه بعد از اینکه پیغمبر از اون حرکت کرد، از اون جایی که حرکت کرد تا به مدینه 7 روز مجموعا طول میکشه، با محاسبه توقفشون در اون قدیر خم، که بیشترین احتمال این است که روز، البته در روز مباهله هم اختلاف نظر هست، 24، 21، 25 و 28 هم نقل شده روز مباهله، ولی از روز 24 به بعد این احتمالش هستش که یکی از این روزها باشه که در پیش داریم. یعنی در واقع قضیه مباهله و قدیر خم و بعد حالا اشاره میکنم جریان نزول آیه تطهیر در همین ذی‌حجه بوده. این مسئله بسیار مهم است، مسئله حدیث کسا و نزول آیه تطهیر در همین ذی‌حجه اتفاق افتاده و در سال دهم هجری. اینو فخر رازی میگه که حالا نقل خواهم کرد، این عالم سنی نقل میکنه. حالا جریان چی بود؟ اگه کسی بخواد مفصل جریان رو بدانه، ما در همین فرهنگ مباهله آوردیم یه نقل کوتاهی هست که فخر رازی نقل قشنگی هست داره، این عالم سنی داره. یه نقل متوسطی هست مرحوم شیخ مفید داره که مفصل تره. مفصل ترین داستان رو، این جریان رو، مرحوم سید طاووس در کتاب اقبال داره که باز ترجمه فرمایش ایشون این جریان مفصل که سید طاووس هست در ادامه همین بحث آمده در این فرهنگنامه مباهله. حالا جریان چی بود؟ جریان این بود که حالا من خیلی کوتاه میگم که با وقت هم انشالله تطبیق بکنه، قبل از نماز تمام بشه و مزاحم وقت نماز انشالله نشه، ولی حرف خیلیه که انشالله ملاحظه میکنه. بعد از یک سلسله مقدماتی که تحقق پیدا کرد و حالا نمیخوام از اون مقدمات میگذریم، عده ای از بزرگان علمای مسیحیت اینها آمدن در اوج اقتدار اسلام آمدن مدینه. برای چی آمدن؟ برای بحث کردن با پیامبر خدا درباره حضرت عیسی، مباحثه کنن. اونها استدلال شدن پیغمبر هم جواب بده. اونها استدلال کردن، پیغمبر جواب داد. اونها گفتن، پیغمبر گفت. بالاخره هر چه پیغمبر با اونها صحبت کرد و دلیل و برهان آورد زیر بار نرفت. بعد از این که به استدلال ها و براهین پیغمبر اینها قانع نشدن و حالا عرض میکنم که عناد ورزیدن، در ادامه صحبت این روشن خواهد شد، نه اینکه استدلال ها قانع کننده نبود، بلکه اونها مجادله میکردن و ستیزه میکردن. همونطور که قرآن میگه فمن حاج کفیه، ستیزه کند، محاجه کند، مجادله کند با تو، فیه درباره عیسی. این آیات نازل شد از سوره مبارکه آل عمران، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسی مثل آدم، آدم خدا چجور بدون پدر آفرید؟ حضرت عیسی همینجور بود. اون از همون کسی که آدم رو از تراب آفریده، همون این رو از مادر بدون اینکه با مردی تماس داشته باشه آفرید. این که چیزی نیست، مسئله مهمی نیست. الحق من ربک، و آیه بعدی فلا تکن من الممترین. این که تو داری میگی یک شک نکن، یا بدون شک اون چه تو میگی صحیحه. بعد آیه مواهله بعد از اینه، فمن حاجه که، حالا بعد از این ماجرا که تو علم داری و با اونها با این علمت بحث کردی و قانع نشدن، فمن حاجه کفیه من بعد ما جا اکمل علیه، ستیز جویی کنه، نخواد زیر بار حرف حق بره، حالا این تو اینجوری باهاشون بکن. که حالا اشاره میکنم در بهره گیری از این ماجرا و نکاتی بسیار آموزنده‌ای که این ماجرا داره، این رو در ضمن عرایزم خواهم گفت. فقل تعالو، حالا بیاید بشینیم، من یه راه دیگه دارم، روش دیگه دارم برای قانع کردن شما. و نه تنها قانع شوندی شما، همه نصارا، نه همه نصارا بلکه همه جهان که من حق میگم، پیغمبر حقم. فقل تعالی، بیایید ند و ابناءنا، تو با شما بچه هاتونو بیارید، و ابناءکم نساءنا نساءکم و انفسنا و انفسکم. این یه برهان دیگه، این برهان نهایی پیغمبر برای اثبات حقانیت خودش بود در اون جلسه. چیکار کنیم؟ دعا نفرین میکنیم هم دیگر رو، یا دعا میکنیم دعای شما مستجاب میشه ما نابود میشیم، یا ما دعا میکنیم شما نابود میشیم. گفت حالا اگه قبولون بیاد مباهله کن. تا این پیشنهاد دادن ناموندن چی بگن، گفتن آقا اجازه بدید ما بریم فکر کنیم، الان نمیتونیم جواب شما رو بدیم، امشب فکر کنیم فردا میام جوابتون میدیم. رفتن با هم دیگه، کیه خردمند یا انسان عاقل و باهوشی بود که ظاهرا این حرف فخری رازی به نام نائب، رفتن با اون مشورت کردن که خب چیکار کنیم. او گفت شما که میدونید پیغمبر این پیغمبره، خیلی عجیبه، عالم خودشون بهشون گفت شما که میدونید این پیغمبره، و هر پیغمبری در گذشته با کسی مباهله کرده نمونده، میبینید از بین میرید، یک مباهله با این نکنید. اینا قانونه، اینا به این حرف این گوش ندادن. گفتم میریم دیگه، حالا میریم مباهله میکنیم. خب بریم مباهله. قرار گذاشتن آمدن فردا برای مباهله. حالا باز اونها با چه جور آمدن، با چه لباس های فاخری آمدن، چه جور هم بمانه. وقتی آمدن منتظر بودن پیغمبر بیاد، دیدن رسول گرامی آمده و با یه هیئت خاص، با یه هیئت خاص، یه عبای مویی سیاه روی دوش انداخته، فاطمه پشت سرشه، حسین بغلشه. اون موقع کودک بغلی بود در اون تاریخ نزول آیه مباهله، حسین رو بغل کرده، حسن رو دستش رو گرفته، کودکی است که دستش رو گرفته، امیرالمومنین علیه السلام هم پشت سر حضرت فاطمه است. خود این ترکیب خودش معنا داره. تا چشمشون به اینها خورد، دیدن یه، حالا خیال میکردن یه آدم قدرتمند میخواد بیاد با چه جوری اینها مواجهه کنه با اینا. حضرت فرمود ما میریم جلو. به همشون گفت، فرمود که وقتی من دعا کردم شما آمین بگید، شما آمین بگید. رفتن جلو، رفتن مواهله کنن. تا چشم این اسقف اعظمشون، بزرگشون، عالم بزرگشون به این قیافه ها افتاد، روکت به بقیه گفتش که مبادا قبول کنید مباهله ها، این قیافه هایی که من میبینم. ببینید عبارت فخر رازی اینه، عبارت این آقای فخر اینه، میگه که اسم این عبدالمسیح بوده، همین کسی که اول به اونها رهنمود داده بود، بعد میگه که یه صلواتی بفرستید. اسقف بزرگ اونها میگه والله انی ارا وجوها لو سأل الله ان یزیل جبلا من مکانه لازالته. من چهره هایی رو میبینم که اگه این با این چهره ها دعا کنن کوه از جا کنده بشه، کنده میشه. شما که هیچی هستید، نابود میشید. اگر دعاتون کنه برگردید که با این سل، با این سلاح مقابله نکنید، دعا نکنید، از بگید قبول ده، هر چی بگید شما قبول میکنید. اومدن، بعد اومدن گفت برید اسقف، برید گفت برید با مصالحه کنید، جزیه بدید، و اگه میخواید اصرار دارید، شما که میدونید این درست میگه، اگر اصرار دارید که این قبول نکنید اسلام رو، برید جزیه بدید تحت حمایت اسلام باشید، که رفتن جزیه رو قبول کردند و تحت حمایت اسلام در اومدن. خب حالا من در این فرصت چند دقیقه‌ای که باقی مونده میخوام چند تا بهره بگیرم. نکات بسیار مهم، پیام‌های بسیار مهمی این ماجرا داره. اولین نکته‌ای که این جریان مباهله داره، دلیل قاطع بر حقانیت اهل بیت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام، و این چیزی است که احتجاج کردن، یعنی این چیزی نیست که من بگم. امیرالمؤمنین علیه السلام با خلیفه اول به این آیه استدلال کرد بر حقانیت خودش، در جریان خلیفه دوم جریان شورای شش نفری استناد کرد به این آیه امیرالمؤمنین علیه السلام، بعدش امام حسن استناد کرد به این آیه در برابر معاویه، بعدش امام حسین در منا در حضور جمع زیادی از صحابی رسول خدا و تابعین استناد کرد به این حدیث مباهله، بعدش امام کاظم علیه السلام در برابر هارون استناد کرد به حدیث مباهله بر حقانیت خودش، و بعدش امام رضا. این تیکه امام رضا داره خیلی قشنگه، چند نقل داره. یه نقلش داره که یه وقتی مأمون به امام رضا علیه السلام عرض کرد مد دلیل علا خلافت جدک، چه دلیلی داره آقا شما بر خلافت جدت؟ حضرت یک کلمه فرمود، چون مأمون خیلی باهوش بود، فرمود و انفسنا، دلیل خلافتم بر خلافت جدم انفسناست. یعنی چی؟ یعنی انفسنا در آیه مباهله میگه علی خود پیغمبره. خب خود پیغمبر که از هر کس دیگر حق است که جانشین پیغمبر بشه، خود پیغمبره. قرآن میگه، حالا غیر از اون احادیثی میگه، حالا بس علی چجور چجور چجور، حالا بمانه که اونها در دانشنامه امیرالمومنین، قرآن میگه خود پیغمبر علی به اسم به استثنای نبوت همونه، انفسنا و انفسکم. مأمون خیلی زرنگ بود، به امام رضا اشکال کرد، او هم یه جواب کوتاه به نظر خودش قشنگی داد، گفت لولا نساءنا، اشکال کرد به امام رضا. درست میفرمایید، دلالت داشت انفسنا بر امیرالمومنین، ولی کن اگر نساءنا رو در این آیه نیامد. یعنی چی؟ خدا رحمت کنه علامه طباطبایی این رو معنا کرده، خیلی هم قشنگ معنا کرده. یعنی چی مأمون چی میگه لولا نساء؟ توضیح که نداده برای امام رضا، همونطور که امام رضا توضیح نداد برای مأمون. مأمون گفت لولا، اگر این کلمه نساءنا نبود، بله قبول دارم که انفسنا دلالت میکرد علی خود پیغمبره. چجوری اشکالش رو توضیح بدم؟ یعنی چی؟ یعنی نساءنا یعنی زنان ما، زنان ما یعنی همسران پیغمبر. لولا نساء، اگر نساءنا نبود، بله میگه میشد که انفسنا، ولی که چون نساءنا هست، انفسنا یعنی مردان ما. چون مردان رو، چرا مردان رو نگفت؟ نگفت رجالنا، ابناءنا رو گفت، ولی که رجالنا نگفت. پس انفسنا یعنی رجالنا، نساءنا یعنی زنان ما. پس استدلال شما درست نیست. باز امام رضا جواب قشنگتری داد، فرمود لولا ابناءنا، اگر ابناءنا نبود حرف تو درست بود. اگر میخواست بگه اگر مقصود از انفسنا رجالنا بود، دیگه ابناء که مردن دیگه، ابناءنا یه مردان ما، پس این زیادی بود دیگه، ابناءنا باید نمیگفت خدا، پس این زائد بود. این بود فسکت المأمون، نمون دیگه چی بگه. این که همه ائمه یا اونهایی که حالا تاریخ نقل کردن و اشاره کردم، روایات استناد کردن، اینه که دلالت هیچ کس مولا درزش نمیده استدلال به این آیه شریفه برای خلافت بلا فصل امیرالمومنین علیه السلام. نه تنها این، نکته دیگه اثبات حقانیت اسلام در برابر مسیحیت نه تنها در ماجرای مباهله و نه تنها در دوران پیغمبر، بلکه تا قیامت. چرا؟ چرا؟ چون قرآن مدعی است الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. اینا اهل کتاب هستن. من در کتاب‌های پیشین گفتم و اذقال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا تا آخر آیه من مبشرم به رسول من بعدی اسمه احمد. من بشارت میدم این تو، بله این تو فرمایشات حضرت مسیح. اینا میدونستن، خود این اسقف هم گفت شما میدونید، و اگر اینها نمیدونستن یقین نداشتن مباهله میکردن. این که مباهله تا قیام قیامت این حجت است برای حقانیت پیغمبر، برای رسالت پیغمبر، بر حقانیت اسلام. نکته سوم، جانبداری اسلام در برخورد با دگراندیشان از بله منطق و صلح. اینجور نیست اسلام اگه کسی کافر شد بگه که برید بکشید بزنید از بین ببرید، نه اینجور نیست. اسلام در برخورد با، اینم خیلی آموزنده است برای همه ما، برای همه مسلمین، برای همه پیروان اهل بیت، از چهار روش استفاده کرده. روش اول، این روش ها در خود قرآن آمده. روش اول، تکیه بر برهان، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، بر اساس حکمت، یعنی برهان، بینه، برهان، استدلال عقلی. روش دوم، والموعظه الحسنه، اندرز نیکو. نکته این است که اندرز باید نیکو باشه تا تأثیر کنه در مخاطب. بعضیا از نظر عقلی قائلن، از نظر عقلی مشکلی ندارم، ولی که باید اینها پند و اندرز موعظه بشن تا بپذیرن. موعظه کاری میکند که استدلال علمی نمیکند. قرآن مقید میکنه موعظه نیکو باشه. موعظه نیکو یعنی چی؟ یعنی نیش نداشته باشه. اگه کسی میخواد کسی موعظه کنه، گاهی وقتا اگر ما میخواد کسی رو موعظه کنیم اگه نیش داشته باشه عکس نتیجه میده. موعظه باید با قید نیکویی، با زبان خوش، با دلسوزی، با خیرخواهی اثر میکنه. این روش دوم. سوم، و جادل هم بالتی هی احسن. مناظره، مجادله یعنی مناظره. مناظره کن، باز اون به نحوی که آفات مناظره توش نباشه، که باز با یه کتابی داریم که مناظره در اسلام، اونجا شرایطش گفتیم چه آفاتی داره. مناظره نیکو چیه؟ مناظره، پیغمبر همه این مسائل رو رد کرده بود. چهارمیش چیه؟ چهارمیش مباهله است. اگه حال قاله نمیشی، از برهان تکیه بر برهان گذشت، موعظه گذشت، مناظره هم گذشت. مناظره لجبازی میکنی؟ حالا که لجبازی میکنی پس بیا مباهله دیگه. نمیتونه بگه بیا خدا داور باشه، خدا بگه من تو مگه نمیگه خدا داریم، عالم خدا داره، بیا با هم دیگه مباهله کنیم، بگیم که خدایا اگه من راست میگم این نابود کن، اگه این راست میگه منو نابود کن. اگه یقین داشته خب بیا مناظره کن دیگه. پیغمبر روش چون محاربه، دست بردن به شمشیر آخرین آخر دوای الکیه، برخورد تند آخریشه. مناظره میگه حالا بیا مباهله کن. خب چهارمیش میشه مباهله. حالا این روش که ما حالا فرهنگنامه مباهله گفتیم، این کارم عرض کردم، کار بسیار مهم و اساسی است. دیگه من عرایزم جمع کنم. پیشنهاد من این بنیاد مبارک قدیر که این قدم این حرکت رو گذاشت، این کتاب رو اصلا من تهیه کردم به امید این بودم که این کتاب برای اینکه مباهله فرهنگ بشه در جامعه اسلامی، نه تنها در جامعه، این در جهان، لااقل به دو سه زبان، خیلی کوتاه کوچیک که زیاد هزینه نداره، خیرین هم پیدا بشن این رو ترجمه کنن به زبان انگلیسی عربی در جهان. ما تو مسیحیت داره میگه شما دین شمشیر، اسلام دین شمشیر، نه بابا، میگه آقا اسلام دین صلحه، میگه مباهله کن، بیاین مباهله کنیم با شما. این در جهان یکی از برتری اسلام بر مسیحیت رو تو جهان مسیحیت تو آمریکا پخش بشه، تو انگلیس پخش بشه، به زبان‌های مختلف دنیا پخش بشه که بابا اسلام اینه، اسلام دین شمشیر نیست، اسلام دین منطقه، اسلام دین حکمته، اسلام دین موعظه حسنه است، اسلام دین مناظره است، اسلام دین مباهله است. اون آخر دوا به لجبازی، اگه از اونم گذشت حالا بخواد تجاوز کنه به حقوق مسلم، بخواد صد راه اندیشه باشه، حالا شمشیر مال اونجاست، سلاح مال اونجاست، سلاح مال اونجاست. امیدوارم انشاءالله که این حرکت، حرکت مبارکی است، این پربرکت بشه و فراگیر بشه و شاهد باشیم یک روزی جهان اسلام انشاءالله که میشه مقدمه ظهور. ما دارالحدیث خودمون رو میگیم یکی از زمین سازان فرهنگی، یکی از گامی است در جهت زمین سازی برای خدمت کن و ظهور وجود اقدس رسول گرم. انشاءالله خداوند نائب بزرگوارش را تا فرجش سالم با عزت و اقتدار سایه‌اش بر سر ما مستدام بدارد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.